بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در خدمت شما عزیزان هستیم خداوند متعال به ما توفیق بده اونچه که میگیم و میشنویم گامی رو در جهت پیشبرد احکام و دستورات الهی باشه و شما عزیزان هم استفاده کامل رو ببرید انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم. حضرت رضوی الاسلام و مستمین جای محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و مخصوصاً عزاداری ها و سوگواری ها که ثواب خیلی زیادی هم داره. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که او میپسندد در این برنامه مطرح بشه با سوالهای خوب شما و آنچه او بر زبان ما جاری میفرماید این برنامه از زیباترین، نورانیترین، پرثوابترین فرازهای عمر ما باشه و انشاءالله که وقتی که بعدها فیلم عمر رو میبینیم از مشاهده این یک ساعت و نیم که امشب صرف میکنیم و شما صرف میکنید آنچنان انسان غرق سرور و شادی و لذت میشه قابل وصف نیست، واقعا قابل وصف نیست، چون نورانیت و صفا و بهجت و ثواب و آثار و برکاتی که این ساعتهای انسان صرف تعلیم و تعلم میکنه واقعا قابل وصف نیست بر حسب اون که در روایات و آیات ما داریم. موضوع بحثی ما شروع کردیم این بود که آقا سید الشهدا سلام الله علیه چرا قیام کرد و نظرهایی رو گفتیم و نپذیرفتیم که بگیم هدف اصلی آقا مثلا شهادت بوده که بعضیا چنین گفتن، یا اینکه بگیم که حکومت بوده به هر قیمتی و نمیدونست که محقق نمیشه مثلا، یا بگیم مثلا بیعت بوده، اگه بیعت نبود آقا قیام نمیکرد، یا بگیم مثلا دعوت مردم کوفه بوده، هیچ چیز از این قبیل رو ما قبول نکردیم و گفتیم حقیقت اینه از فرمایشات حضرت استفاده میشه که اصل اسلام در خطر بود. فعل الاسلام السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون و فعل الاسلام السلام اذ قد بلیت الامره امه به راع مثل یزید. فرمود که وقتی که شخصی مثل یزید شد حاکم و راعی و رهبر جامعه باید فاتحه اسلام رو خوند. این هدف اصلی بود. حالا برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه من خدمتتون عرض می‌کنم که بنی امیه، ابو سفیان و فرزندانش از جمله معاویه تا اینقدری که توان داشتن بر علیه اسلام جنگیدن، جنگ بدر، احد، خندق تا فتح مکه که دیگه زمانی ابو سفیان خدمت پیامبر رسید و اظهار ایمان کرد که اگر ایمان نمی آورد کشته می شد. عباس هم پیامبرشون رو سوار کرد و چون ترک عباس بود سپاهیان باش کاری نداشتن، اصلا شب هم و تاریکی هم بود، اومد خدمت پیامبر، آوردش خدمت پیامبر، اونجا مشخص شد که ابو سفیانه. اونجا پیامبر ازش پرسید وقت اون نشده که بفهمی که این بت‌ها کاری نیستن. البته اینا بت‌ها رو با بهانه قرار داده بودن برای اهداف سیاسی و اغراض نفسانی و اغراض مادیشون، و یعنی خودشون ناقل‌تر از اون حرفا بودن که بگن این بوتیک بود از خودمون ساختیم، خدای ماست مثلا حالا تأثیری در سرنوشت ما داره. ولی به هر حال بهش گفت وقتون نرسیده که بدونی که جز الله خدایی نیست. ابو سفیان گفت که بله، اگر اینها کاری بودن خب باید یک چیزی از خودشون نشون میدادن. پیامبر فرمود وقتون نرسیده که بدونی من پیامبر خدا هستم. گفت که هنوز تو دلم یه چیزایی هست، هنوز خیلی حل نشده از این قبیل طرفا. عباس بهش گفت فوراً ایمان بیار، گردن زده میشه. دلم یه خطور های هست. یعنی چه؟ با این شرط ابو سفیان ایمان آورد. وقتی هم که خلیفه سوم به حکومت رسید دیگه نابینا شده بود، موقع چشم نداشت. توی جلسه که فکر میکرد همه بنی امیه هستن، تو جلسه عمومی که فکر میکرد که همه بنی امیه هستن، به خطاب به اون افراد گفت که حکومت رو به دست آوردید، مثل توپ فوتبال به هم پاس بدید، خدا و قرآن و قیامت و پیامبری همه اینها به تعبیر بنده کشکه، هیچ این حرفا نیست، هرچه هست حکومت، حکومت از دست ندید. این حال آخره عمرشه ها، آخره عمرشه که دیگه نابینا شده بود. یک لحظه اینها ایمان نیاوردن، نه ابو سفیان نه فرزندش معاویه، طرفت العین اینها را ایمان نیاوردن. معاویه هم که کاملا روشن بود، معاویه در ابعاد مختلف کمر به حدم اسلام بسته بود که اسلام رو نابود کنه. این ماجرا رو من برای دوستان نقل شدم، قبلا نقل کرده باشیم که مصطفی بن مغیره میگه، این سندش رو خود اهل سنت، یعنی خود منابع اهل سنت نقل کردن، از جمله ابن عبدالحدید در شرح نقش البلاغه و دیگران نقل کردن که پدرش مغیره بن شعبه هر وقت میرفت پیش معاویه، وقتی برمیگشت تعریف میکرد از بخشش هاشون، از چی و چی تعریف میکرد از معاویه. یه شب اومد دیدم که ناراحته، گفتم چیه؟ گفت نمیگفت. اصرار کردم، گفت میگم ولی مادامی که من و معاویه زنده هستیم نباید این خبر رو شما به جایی. گفتم باش. گفت من امروز به معاویه پیشنهاد کردم که تو به همه اهدافت رسیدی، قدرتی به دست آوردی که نظیر نداره، ثروتی به دست آوردی که در دنیا نظیر نداره، همه اهدافی که داشتی بهش رسیدی و دیگه از حیث قدرت و ثروت و شهرت و اینها دیگه هیچی کم نداری، الان وقتشه که یه کاری بکنی که یک نام نیکی از خودت باقی بذاری، که بعد از مرگت یک نام نیکی هم از خودت باقی مونده باشه. این بنی هاشم دیگه مستعصل شدن، هیچی براشون باقی نمونده، واقعا اینجوری شده بود دیگه، اهل بیت پیامبر رو کلا مستعصل کرده بودن، اینا دیگه چیزی براشون باقی نمونده. الان وقتشه که با نیکی کردن به اینها تصنعاً، یعنی تظاهر، یه نام نیکی از خودت باقی بذاری. در نقل ابن عبدالحدید اینجوری است که گفت که لا املک، به تعبیر ما فارسی زبان ها بی پدر و مادر، چی داری میگی؟ خلیفه اول اومد چنین کرد چنان کرد، وقتی مرد اسمش هم دفن شد. گاهی میگن ابوبکر چنین گفته است، همین شهرتی نام نیکی ازش باقی نمون. خلیفه دوم اومد چیکار کرد چیکار کرد، وقتی مرد اسمش هم همراه خودش دفع شد. قوم و خویش ما که خلیفه سوم باشه اومد چنین کرد چنان کرد، الان دیگه چیز ازش یادی ازش نمیشه. ولی این هاشمی، یعنی پیغمبر، این هاشمی کاری کرده که هر روز 5 بار در بلندترین نقطه اسمش رو با عظمت در کنار اسم خدا میبرن، میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد از این دیگه چه نام نیک باقی میمونه؟ با وجود این نام نیک معنا نداره که، نه خیر، من تا این نام رو دفن نکنم، تا این اسم رو از معزنه ها نیارم، زیر زمین دفن نکنم، از پا نخواهم نشست. تا دفن نکنم از پا نخواهم نشست. حالا دیگه کارهایی کرد، روز چهارشنبه نماز جمعه خون، به تمسخر گرفتن، به بازی گرفتن احکام اسلام، گفتن آخه چهارشنبه نماز جمعه اسمش نماز جمعه، گفت ما چون میخوام بریم مسافرت و نیستیم الان میخونیم، چه فرق میکنه؟ بت فروشی ها، بت هایی که از کشورهایی که کافر بودن به غنیمت گرفته بودن، اینها رو حراج به حراج گذاشته بود و میفروخت. و جنایات از این عرض کنم که خیانت ها و انحراف ها انقدر زیاد که جمع بشه، یک اولیاتی دیدم که اولین کارهایی که معاویه کرده یه لیست خیلی بلند بالاست، اولین بدعت هایی که در اسلام گذاشته یک لیست بلند بالاست. خب واقعا معاویه هدفش این بود که اسلام رو نابود بکنه و تا انقدر هم در توان داشت این کارو کرد. نظام اسلامی رو تبدیل کرد به نظام موروثی شاهنشاهی و دیگه حکومت اسلامی نبود. در کاخی که مثل کاخ شاهان ساسانی، مثل کاخهای شاهان ساسانی، مثل کاخهای امپراتوران روم، اونجا داشت زندگی میکرد و یک زندگی 100% اشرافی. یه زمان خلیفه دوم رفت که به اصطلاح بره دیدنش، حالا مثلا بیت المقدس بره برای زیارت. خب معاویه رو بهش خبر دادن که خلیفه دوم داره میاد پیشت. اومد، اون دبدبه و کبکبه و نمیدونم تشریفات شاهنشاهیش انقدر زیاد بود که اومد از خلیفه دوم رد شد و رفت. بعد از مدتی از همراهاش پرسید که اینا بنا بود اینجا باشن، ما چند مثلا چقدر هم ازشون دور شدیم. گفتم ما دو نفر دیدیم که داشتن میرفتند، دو تا مشخصاتشون رو گفت. معاویه گفت همونا هستن، همونها خلیفه و همراهشن. برگشت اومد، خلیفه بهش گفت که چه وضعیه داری، این تشریفات و این تجملا اینا یعنی چه؟ گفت که ما اینجا همسایه رومیم و اونها تجملات دارن، اونها تشریفات دارن، ما نداشته باشیم باعث تضعیف اسلام میشه. باز جوری هم مسلمان ها چقدر مثلا فقیرن، چقدر ضعیفن، چقدر ما برای عظمت اسلام باید حتما تو کاخ زندگی بکنیم. در انقلاب من بعضی هم گفتن که این ساده زیستی های ما باعث میشه که اروپایی دیگران بگن که بله. گفت که ما چون همسایه روم هستیم باید حتما این تشریفات داشته باشیم تا در نظر اونها کوچک جلوه نکنیم. خلیفه بهش گفت که اگه راست میگی خب خیلی خوبه، قربتن الله تو کاخ نشستی، قربتن الله این ها دبدبه و کبکبه و نمیدونم این همه زرق و برق. اگر هم دروغ میگی باز بهانه خوبیه. من نمیدونم چه از کنم که نقطه ضعفی در خلفا بود که با این برخورد نمیکرد. حالا خلیفه سوم خب قمقشون بود و با هم بودند و خلیفه دوم که با همه با اکثر حکمراناش برخورد میکرد، برخورد شدید، با معاویه برخورد نکرده. اصلا خود سبک زندگی معاویه هیچ نسبتی حتی با زندگی خلفا نداشت، ولی هیچ کس باش برخورد نکرده. همین تنها حرفی که خلیفه دوم بهش گفت این بود که اگه راست میگی خب آفرین به تو که قربتن الله چقدر به اسلام خدمت میکنی که باعث آبروی اسلام میشه. اگه هم دروغ میگی خب بهانه خوبیست. همین دیگه، نگفت چرا باید اینجوری باشه، نگفت. حالا از این موارد زیاد هست. خب معاویه در واقع پنهانی این کارا رو میکرد، مخفیانه میگفت که من اسلام رو دفن، نام پیامبر رو دفن نکنم از پا نخواهم نشست. ولی پسرش یزید ندیگه، اون شمشیر از رو بست، آشکارا میگفت تو مجالس عمومی، شراب میخورد، قماربازی میکرد، سگ بازی میکرد، میمون بازی میکرد. یه میمونی داشت بهش کنیه داده بود، اباقیس. عرب ها اون کسی خیلی برشون شخصیت مهمی است، بهش کنیه میدن، با کنیه صداش میزنن. و این اباقیس براش از خیلی از شخصیت مملکتی شرافت، میمون ها بوزینه. و دیگه حالا گناهان و کارهایی که یزید میکرد و آشکارا میگفت اسلام کجا بوده، دین کجا بوده، پیغمبر کجا بوده، وحی کجا بوده. لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل، نه خبری بوده نه وحی بوده. بنی هاشم میخواستن سر شما کلا بذارن، میخواستن بر شما حکومت کنن، پیغمبر گفته من پیغمبرم. کی گفته وحی؟ کی گفته؟ واقعا اینها اگر باقی میموندند و اگر قیام امام حسین نبود و اگر اون ایثار و فداکاری آقا سید شهدا نبود، امروز ما فقط یک اسمی به نام اسلام تو تاریخ ثبت شده بود و و هیچ چی به نام اسلام ناب امروز در اختیار ما نبود. حالا در این باره انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم، زحمت کشیدید آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و با ما تماس بگیرید. بله دوستان عزیز، مرقد مطهر امام حسین علیه السلام از ابوالفضل عباس رو هم کنار تصویر گذاشتن و نمیدونم تصاویر زنده هست یا نه، اطلاع ندارم. تصاویر زنده بین الحرمین هست و عرضم به حضور شما که جای همه ما خالی انشاءالله که قسمتمون باشه سال آینده به تمام شدن انشاءالله این بحث کرونا بتونیم اونجا حضور داشته باشیم. به هر حال در خدمت شما عزیزان هستیم. حال هوای برنامه‌مون هم حال هوای حسینی هست. اگر مایل بودید تماس بگیرید، پیام بدید یا کلیپ صوتیتون رو بفرستید، انشاءالله جای محمدی پاسخگو خواهند بود. خب اجازه می‌فرمایید با سوالای پیامکی شروع کنیم. آقا مشتبه از آلمان سوال کردن که آیا این حرف درست است که امام سجاد علیه السلام بعد از اسارت در راه به طرف شام که یزید 40 اسب سوار فرستاد تا همه آنها را بکشند و در راه هنگامی که از زینب کبرا سلام الله علیها اسب سواران را دید نگران شدند و به امام سجاد گفتند که همه ما را میکشند اینا، و امام سجاد علیه السلام فرمودند که از حالا به بعد نگران نباشون، من از شما محافظت میکنم. و با جنگ تعدادی از این اسب سوارا رو به درک واصل کردن. آیا این درسته؟
چون مطلبی رو بنده جایی ندیدم. این نقل که شما فرمودید و ما تو مقتل‌های معتبر و تو تاریخ‌های معتبری که در اختیار بود و ما نگاه کردیم جایی ندیدیم. آنچه که بود اینه که وقتی اهل بیت اومدن شام تو مجلس یزید، یزید با مشاورانش با اطرافیانش مشورت کرد که ما با اینها چیکار کنیم با اسرا. یکشون پیشنهاد کرد که همه رو گردن بزنیم، خیلی هم بی‌ادبی کرد. اونجا امام باقر علیه السلام که 2 سال خورده سنشون بود، هنوز 3 سال نبودن، خوب یزید کرد، گفت که مشاوران فرعون از مشاوران تو عاقل‌تر و بهتر بودن. یزید گفت چطور؟ گفت اونجا وقتی که فرعون مشورت خواست گفتن که ارجع به اخاه و احشر خودش و برادرش رو نگه دار، اعلام کن که اون سحره بیان باش مبارزه کنن، یا ادعای داره داشت، اما مشاوران تو انقدر عقل ندارن که امام باقر علیه السلام اینجوری به یزید گفت. این نقل رو داریم. یزید هم شرمنده شد و دیگه از اون تصمیم صرفاً منصرف شد. اما به زودی سیاستش در شام عوض شد، یکی به خاطر خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع شام، یکی هم به خاطر برخورد حتی اطرافیان خودش، حتی همسر خودش و مثلا برادر مروان حکم، یک برخورد خیلی تندی کرد باشون و دیگران. این باعث شد که سیاست یزید حالا به ظاهر اینجوری بود عوض شد و گفت که ابن زیاد رو لعن کرد، گفت که اون من نمیخواستم این کارا رو بکنه، اون این کارو کرده. البته دروغ میگفت چون بعدها هم باز با ابن زیاد هم پیاله شده بودن. به هر حال این مطلب رو ما در تاریخ داریم که مشاورین یزید پیشنهاد این که همه رو از دم شمشیر بگذرانن رو دادن، که امام باقر هم که عرض کردم با اینکه کودک 2-3 ساله بود اینجوری با یزید صحبت کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای یعقوبلو از تهران یه متن خیلی بلند بالایی رو نوشتن، چند تا سوال مطرح کردن، من این رو بخونم خدمت شما. گفتن که در بعضی دعاها میخونیم که اللهم بسمک الذی اذا دعیت بهی انزلت ارزاق العباد و جمیع خلقک و ارضک و بحارک، این نام چه نامی است که اگر خوانده شود روزی همه نازل میشود؟
من چند نکته عرض بکنم. نکته اول این که خب این نام همون نام رزاق دیگه، یا رازق، که همون نام رازق است. منتها این که آیا خود همین لفظ، همین که مثلا گفت که مثلا یا رزاق ارزقنی، تمومه یا اینکه نه، دعا آدابی داره، شرایطی داره، مبانی داره، نمیدونم حساب کتابی داره. این یک. و دو، اسم به عنوان یک لفظ به تنهایی کارایی نداره، ولی اسم اعظم باشه. حالا رازق اسم اعظم شاید نباشه، ولی حتی اسم اعظم هم صرف لفظ، مثلا فرض کنیم بسم الله اسم اعظم باشه، آیا بسم الله به خودی خود میتونه که همه زمین آسمان رو به هم بریزه، مرده رو زنده بکنه؟ یا مثلا فرض کنید که مثلا بسم الله بگه تو هوا پرواز کنه؟ نه، این اسم در صورتی تأثیر داره که اون کسی که این اسم رو میگه، اون خودش از کنم که در وجودش این اسم تجلی کرده باشه، خودش مظهر هو بر رزاق شده باشه. که انسان کامل اینجوریست، انسان کامل مظهر همه اسما و صفات خداست. بله، اون شخص اگر این اسم رو گفت، کل روزی ها برش نازل میشه. اگه بسم الله گفت، میتونه رو آب راه بره، رو هوا پرواز کنه، میتونه مرده رو زنده بکنه، بیمار علاج رو درمان بکنه. پیامبر خبر دادن که حوالین حضرت عیسی بسم الله میگفتن، بر رو آب راه میرفتن. فرمود اگر یقینشون بیشتر میشد، بسم الله میگفتن، تو هوا پرواز میکردن. بسم الله همون بسم الله است. به میزان اون یقین بستگی داره، به میزان اون باور بستگی داره که هرچی که اون شخص بیشتر مجلا و مظهر اون اسم شده باشه، اثر و خاصیت اون اسم چیه؟ بیشتره. بله، اون اسم ممکنه که رازق باشه یا رزاق باشه، اما کسی میتونه با خواندن خدا با این اسم روزی رو برای همه نازل کنه که خودش مظهر این اسم شده باشه، این اسم در وجودش جلوه کرده باشه، در وجودش تجلی کرده باشه. بله، اون وقت همین اسم باعث میشه که روزی نازل بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دو تا تلفن داریم، دو تلفن رو پایزتون بگیریم، بعد ادامه سوالای آقای یعقوب رو خواهیم داشت. از تهران تلفن داریم. خانم سرکار، خانم سعیدی، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
من یه سوال دارم راجع به یک روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمودن ما من مؤمنن یموت و فی شرق الارض و غربها الا و حشر الله روحه الا وادی السلام. میخوام راجع به این حشر الله روحه الا وادی السلام توضیح بدیم برام. آیا میخوام اینم لزوما هر کس وادی السلام دفن میشه این یک امتیاز هست؟ آیا منظور این مادیت و فیزیک زمین وادی السلام هست؟ منظور چی هست از این روایت؟ یه سوال دیگه هم دارم اگر که فرصت شد لطفا جواب بدین. و اونم اینه که من یه مدتی مبتلا به وسواس نجاست و طهارت بودم و مدت طولانی، الان الحمدلله مدتیه که کلا ترک کردم و خب چیزی رو آب نمیکشم تا وقتی یقین ندارم، ولی از وقتی که این کارو میکنم هیچ لذتی از نمازم نمیبرم و همیشه احساس میکنم نمازم باطله. میخوام اینا اگر که ترک وسواس اطاعت خداست، چرا آرامش توش وجود نداره؟
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش.
خب از بوشه هم تلفن داریم. جای محمد. آقای عباسی سلام علیکم.
سلام. سلام علیکم حاجی آقا، شب شما بخیر.
سلامت باشید انشاءالله، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید. خداوند عز عظیم به شما بده. سلام خصوصی دارم خدمت حاجی آقا محمدی استاد بزرگوار.
علیکم السلام.
در ازت مزاهمت میخواستم سوال کنم از حاجی آقا که ببینم زندگی تو عالم برزخ، اصلا خود عالم برزخ یکی از کرات خدا هست که متعالات به شاید دسترسیش پیدا نکرده، مثل کره زمین، یا کلا زندگی مثل عالم رویا هست؟ ممکنه رانمایی بفرمایید؟ التماس شد. خداحافظشون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. حشر در وادی السلام.
عرض کنم که اولا وادی السلام در واقع اصلش همون حرم شریف آقا مولا امیرون السلام هست که اصل وادی السلام اونجاست. و ثانیا این که هر کس در وادی السلام دفن شده باشه، او در این مطلع بر عالم برزخ حضور داشته باشم، اگه کسی مثلا در آلمان دفن شده باشه در وادی السلام نباشه، نه اینجوری نیست. چه بسا کسی در آمریکا مرده ولی هم تو هم روایت اینجوری بود که وجود برزخیش میاد وادی السلام، و چه بسا کسی هم کنار وادی السلام همونجا مرده باشه، همونجا هم دفن شده باشه، ولی هم روحش هم بدنش میره اون طرفه، میره برهوت مثلا فرض کنید که مظهر جهنم برزخی است. پس اینجوری نیست که بگیم که فقط کسانی در وادی السلام هستن که در وادی السلام دفن شده باشن یا اینکه اونجا حضور داشته باشن، نه، اون طرف دنیا هم که مرده باشن اینها اون بعد برزخیشون، حالا به تعبیر روایات روحشون در وادی السلام که بهشت برزخی است اونجا جمع خواهند شد. مطلب بعد این که منظور از این وادی السلام تنها عرض کردم که اون قبرستان نیست، بلکه اون بعد ملکوتی همین بهشت برزخی است. منتها اگر بخوایم در زمین یه نقطه رو نشون بدیم، من قبل از اینکه بسا بیشتر توضیح بدم، ببینید کسی که از دنیا رفته اگر بخوایم ازش یادی بکنیم که نشانه ازش داشته باشیم، یک توجه بود داشته باشیم، چیکار میکنیم؟
بریم سر قبرش.
چون این قبر در واقع نشانه از او بود، در حالی که اوش اینجا که نیست، از دنیا رفته دیگه، از دنیا رفته، یعنی تو دنیا نیست، نه تو این قبره، نه تو این حفره هست، نه. ولی این در واقع آخرین نشانه است، این یک نمادی است از او. در عالم هم اگر ما بخوایم یک نقطه رو به عنوان نماد بهشت برزخی در نظر بگیریم، جایی که شریفترین نقاط این عالم هست و نشانه بهشت برزخی میشه درش پیدا کرد، وادی السلامه. و تاکید میکنم منظور وادی السلام، گرچه اون قبرستان هم وادی السلام هست، حواشیش هم هست، اما اصل همون قبر شریف خود مولا امیران السلام، که آدم و حوا هم، آدم و نوح هم همونجا دفنن، الان نبی اینها و آله علیه السلام اون هم همون کنار حضرت دفنن. این نقطه در واقع یکی از شریفترین نقاط عالمه، اینجا میشه مطلع بهشت برزخی. همون که عرض کردم اون قبر میشه مطلع اون کسی که از دنیا رفت. به این اعتبار همه کسانی که اهل بهشت برزخی هستن اینها در وادی السلام برزخی جمعن، که اون نمادش اونجایی که ما میتونیم باش مرتبط بشیم همین نجفه، اونجایی که ما میتونیم باش مرتبط بشیم، وگرنه منظور از وادی السلام بهشت برزخی در عالم برزخی. تو سوال اون آقای بعدیمون بود که
بله آیه عباسی
از اونجا بیشتر توضیح میدم مطلب رو. بنابراین این که همه محشور میشن اونجا، منظورش این نیست که هر کس اینجا مرده باشه اونجا محشور میشه، بلکه هر کس که مؤمن باشه، هر جای دنیاش مرده باشه، در برزخ، در بهشت برزخی خواهد بود، و مطلع بهشت برزخی اون جایی که بین بهشت برزخی و دنیا یک رابطه هست همین نجف و قبر شریف آقا
امیرالمؤمنین. بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا که وسواس کنار گذاشته شده، چرا دلچسب نیست، آرامش نیست؟
اولا من تصور میکنم که وسوسه عملی شما کم شده، ولی هنوز باید بیشتر کار کنید، بیشتر باید تمرین بکنید. و ثانیا وسوسه عملی برطرف شده، ولی وسوسه نظری هنوز کاملا برطرف نشده. خود همین شیطان میگه که شما لذت نمیبرید، میگه ما تکلیف داریم که لذت ببریم، ما باید وظیفمون انجام بدیم. ببین، برای خدا من نماز میخونم، اگه برای لذت نماز بخونید نمازتون باطله. اگه انسان برای خنک شدن غسل کنه، غسلش باطله. برای نظافت بخواد وضو بگیره، وضوش باطله. وضو میگیره برای خدا، بله نظافت هم دنبالش هست، اما اینکه ما بخوایم برای لذت بردن عبادت کنیم که اول انحرافه. بنابراین خود همین که شیطان میگه که شما از عبادت لذت نمیبری، که میگه که شما بدتر شدی، خودش وسوسه فکریه و شما باید شیطان رو لعنت کنید و ذکر الله حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگید، ذکر رو تکرار بکنید و ذکر لا اله الا الله رو، تا این وسوسه نظری هم ریشه کم بشه. شما از خطر رد شدید الحمدلله و گام بلندی برداشتید و خیلی کم اتفاق میفته که افراد بتونن این گونه با شیطان در بیفتن. اما خب شیطان میسادی یا دست سر انسان بر نمی داره. شما وسوسه عملی رو ترک کردید، یعنی شیطان رو بارها بارها خاکمال کرد، زمین مالید زدید و کار بزرگ انجام دادید، منتها او به این سادگی ها دست بردار نیست و ادامه میده. من باید با اون ذکری که من عرض کردم و با بی‌اعتنایی کردن که من دارم دستور خدا رو انجام میدم، میخوام لذت ببرم میخوام نبرم، میخوام حال داشته باشم میخوام نداشته باشم، دستور خداست انجام میدم تمام، تا شیطان ناکام بشه و ناامید بشه و دست از سر شما بردار.
بسیار عالی. زندگی در عالم برزخ کجاست؟ کره خاصی است؟
نه، همه این کرات آسمانی شما میبینید ها دنیاست. برزخ محیط بر دنیاست، یعنی همه این هفت آسمان، حالا هر تعداد آسمان، هر تعداد کرات، هر چیزی که بشر کشف کرده تا حالا اون که کشف نکرده، همه اینها دنیاست. همه اینها عالم طبیعت، عالم ماده هست. برزخ ماوراء ماده هست، متافیزیکه. و برزخ محیط بر کل دنیاست. پس این که ما خیال کنیم مثلا فرض کنید که بهشت برزخ مثلا در کره مریخه، نه، کره مریخ هم مثل همین زمینه، بلکه زمین از اونجا خیلی پیشرفته تر و بهتره، چون اینجا مستعد حیات هست، اونجا شاید مستعد حیات به این شکل نباشه. نه، همه اونها میشن دنیا و برزخ ماوراء دنیاست. اما اینکه گفتن که شباهت به عالم رویا داره، آره، چون خود رویا هم از جنس برزخه، منتها رویا و عالم ذهن ما برزخ متصله، برزخ کوچیک بهش میگن، برزخ صغیر بهش میگن، اون برزخ و برزخ اکبر یا برزخ منفصل بهش میگن. شباهتی بین عالم رویا و اون برزخ اصلی هست، ولی برزخ فراتر از عالم دنیا و ماورا عالم دنیا و محیط بر عالم دنیا است. کل دنیای ما محاط در برزخه، مثل رابطه جنین و دنیا. دنیا محیط بر مادر و رحم مادر هست و جنین محاط در دنیاست. ما هم کلن در رحم برزخیم، کل دنیای ما به منزله رحم برزخه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یک دونه ارزن داخل یک هندوانه بسیار بزرگ باشه، که اون ارزن میشه دنیا، اون هندوانه بسیار بزرگ چی میشه؟ برزخ میشه. یا یک حلقه کوچه که توی کویر یک بیابان بسیار وسیع که تا حتی چشم کار میکنه بیابان هست، یه حلقه کوچک تو اون بیابان باشه، اون حلقه کوچک دنیاست و اون بیابان چیه؟ برزخ.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، خدمتون خواهیم رسید. گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشه.
نگاش به سمت آسمون، ستاره ها رو میشه بود، خسته میشد بلند میشد، زخمای پا رو میشه بود، یکی دوتا و هفتا زخم، دستی رو پاهاش میکشید، زخمای پا تموم میشد، زخمای دستاشو میدید، به ماه آسمون میگم شب شب سلون منی، یادم رو به خیر که تو راستی تو از تو آسمون، ببین بابای من کجاست، بهش بگو که دخترت ساکن تو خرابه، بهش بگو دختری که شونه به ماش میزدی جون به لبش رسیده و تو از سفر نیومدی، من را ببخش اگر که لکنت زبان گرفتم، شکست دستی دندان شیرم
امان از کربلا، امان از شام. امام سجاد علیه السلام فرمودند در پرسش از این که کجا به شما سخت در گذشت، پاسخ دادند سه مرتبه از شام، از شام، از شام. چه گذشت بر اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در شام، چه سختی ها و مصیبت هایی در شام کشیدند. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده زمین ساز ظهور مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف باشیم و ما و به دست ما انشاءالله انتقام این همه مظلومیت گرفته بشه انشاءالله. همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و در خدمت استاد عزیزمون آقای محمدی. خب اجازه بفرمایید من سوالای پیامکی رو ادامه بدم. آقای یعقوبلو از تهران با سوالای دیگه شون این بود که آیا صحیح است که گفته میشه اگر عملی رو انجام دهید یک بار مطرح کنید به عنوان عمل آشکار ثبت میشود و بار دوم به زبان بیاورید به عنوان ریا ثبت میشود؟
این در باره صدقه پنهان داریم که وقتی انسان پنهانی صدقه میده در نامش میسن که صدقه پنهان و ثواب صدقه پنهان. وقتی یک جا که بیان میکنه مثلا صدقه آشکار، چون ثواب صدقه آشکار صدقه مستحبی عرض بکنم، صدقه واجب بهتره که آشکار داده بشه، مثل زکات و وجوهات اینهای که واجبه مستحبی که آشکار داده بشه، اما صدقه مستحبی مستحبی که پنهانی داده بشه. خود از نام عملش پاک میکنن مثلا صدقه آشکار. اگه مثلا فرض کن که ثوابش 80 بوده الان دیگه میشه 40 مثلا، یا مثلا میشه 50. یه بار دیگه که انجام داد کلن پاک میکنن و میگن که ایشون ریا انجام داد دیگه، کلن به جای اون صدقه گناه نوشته میشه. اما این مطلب نسبت به همه اعمال انسان نیست، بعضی از اعمال اصلا ذاتش تظاهره، ذاتش آشکار کردنه. مثلا نماز جماعت، نمیشه نماز جماعت انسان پنهانش کنه که، جماعت باید آشکار باشه. مثل همین تباکی مثلا، مثل عزاداری به آقای سید الشهدا سلام الله علیه، خب باید انسان جمع بشن، چند نفر باید دور هم جمع بشن عزاداری بکنن. مثل جهاد، جهاد فی سبیل الله که انسان میتونه پنهان بکنه. بنابراین بعضی از اعمال ذاتش اینه که باید آشکار بشه. در مورد صدقه مطلب اینجوریست، چنان که حتی مثلا در نمازهای مستحبی هم داریم که نوافل رو بهتره که انسان خونه خودش بخونه، اما نماز واجب رو حتما بیاد تو مسجد و وقتی میاد تو مسجد خواهد میبینن اشکا آمده نه. پس اینا مورد به مورد فرق میکنه. مهم اینه که انسان حتی اون تظاهر رو هم برای خدا انجام بده. اگر مثلا فرض کنید که میاد جماعتی مردم ببیننش برای خدا باشه. مطلب بعد اینکه گاهی تظاهر جنبه تعلیمی داره، مثلا صدقه بخواد پنهانی بده دیگران ازش الگو نمیگیرن، شخصیتی است، معلم، یک شخص معنونی هست که او وقتی صدقه میده این میشه الگو برای دیگران، بقیه هم به خیر دعوت میکنه. این برای خدا صدقه رو آشکار میده. این ثوابش از اون صدقه پنهانی هم، از صدقه پنهانی هم چیه؟
بیشتره.
خود این کار یعنی همین آشکار کردنش برای تعلیم به دیگران، برای ارشاد دیگران و برای اینکه دیگران رو به خیر دعوت کنه، عدال و الار خیر کفائله، خودش میشه مثل اون کسانی که این کار انجام دادن. بنابراین این هم باز موردش فرق میکنه. بله اون که شما فرمودید در اون مورد خاص از امام باقر علیه السلام اون روایت رو در مورد صدقه مستحبی داریم به همون شکلی که عرض کردم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. از سردشت تلفن داریم. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلامت باشید. بفرمایید آقای عبدالخالق، خدمتتون هستیم.
خواستم موضوع در مورد موضوع بناتون که امام حسین چرا قیام کرد و قطعا مشخص امام حسین به خاطر این قیام کرد که دفاع از اسلام بکنه از قرآن و ما مسلمانان هم امروز باید رایشان را ادامه بدیم و پیرو قرآن باشیم و دفاع از اسلام و مسلمین بکنیم. و قطعا من از شبکه شما تشکر میکنم و واقعا خیلی شبکه هستن که ضد اسلام و حتی نمیگذارن که مردم صحبت هم بکنن. و میخواستم به همه مردم دنیا بگم که هر کس با اسلام بجنگد قطعا خودش رو بدبخت کرده، ذلیل کرده، و امام حسین که در دفاع از اسلام شهید شدن با عزت مردن. و همین، خداحافظ.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از تماستون، خیلی خوشحال شدیم، سپاسگزارم آقای عبدالخالق عزیز از سعدشت. خب از اصفهان هم تلفن داریم. آقای خرمیان عزیز سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
سلام خدمت شما مجری محترم و کارشناس محترمتون و با تشکر از برنامه خوبتون. من دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکی در مورد حضرت علی اصغر، خب ایشون پسر بزرگ امام حسین بودن و خب معصوم هم هستند و موقعی که به جنگ رفتن میگم که ایشون یه مقداری که جنگیدن برگشتن و به پدرشون گفتن من پیشین هستم. این خود از نظر من با شخصیتیشون جور در نمیاد، چون خب خودشون که میدونستن آب تو خیمه نیست و این صحبت رو بیان با پدرشون بکنن باعث مثلا فرض کنه سجالت بدرش. من احساس کنم که ایشون در واقع میخواستم بگم من تشنه شهادت هستم یا تشنه دیدار پیامبر هستم. متاسفانه روی من آبر و بعض از وعاد هنوز اعلام میکنن که ایشون از تشنگی اومدن به پدرشون شکایت کردن و پدرشون زبانشون رو تو دهنشون کردن و گفتن که یعنی منم مثل تو تشنه هست. حالا اینو میخواستم ببینم واقعیت وثاق قضیه چی چیه. سوال دومم خب امام حسین رو به حساب می فرمان که کشتی به حساب نجات هستن و به حساب باعث به حساب نجات مردم میشن. از اون طرف یه شعری خونده میشه که طوفان به گل نشسته کربلا. خب طوفان رو به گل نشستن اینا تو اذهان عمومی مردم اینه که یعنی یه شکستی و یک به حساب به مقصد نرسیدنی. اینو میخواستم من چجوری توجیه میکنن که از اون طرف طوفان و حساب به گل نشستن میگن از اون طرف کشتی نجات و رستگاری. اینا زحمت بکشید برای ما توضیح بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
خواهش میکنم، بسیار داریم،
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. در مورد صحبت‌های آقای عبدالخالق مطلبی هست؟
من اول تشکر میکنم از ایشون و همه برادران اهل سنت ما که در واقع محبتشون نسبت به اهل بیت ستودنیست و که بعضی ها خیال میکنن که اهل سنت مثلا فرض کنید نسبت به اهل بیت محبت ندارن، این اشتباهیست که اشتباه باید برطرف بشه. شما ببینیدشون بمانه که از برادران اهل سنت ما چه نگاهی نسبت به امام حسین و قیام امام حسین علیه السلام داره. مطلب دومی که ما هم تایید میکنیم فرمایش شما رو، واقعا همینطوره که امام حسین علیه السلام برای اسلام خودش گفت، ما هم موضوع بحث اول جلسمون همین هست، فرمود که اسلام به خطر افتاده برای حفظ اسلام. ما فرمایشات از امام حسین داریم تو نامه هاش، تو نوشتار، تو فرمایشاتش که نشون میده که اسلام به خطر افتاده و برای احیای سیره جدش و پدرش قیام کرد. و مطلب سوم این که باز همونطور که ایشون فرمودن هر کس که بخواد با حق در بیفته، چون اسلام حقه، حق محض، هر کس با حق در بیفته حتما نابود خواهد شد. دیر و زود ممکن داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره. یه فرمایش از مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمودن من سار الحق سرعه، هر کس با حق کشتی بگیره حق او رو به خاک خواهد انداخت. واقعا اینجوریست. نمونه شما در دفاع مقدس خودمون داشتیم، با همه دنیا یه طرف جمع شدن، یه کلکسیونی از انواع سلاح‌های شرق و غرب و هواپیمای سوپرتان در فرانسه و موشک‌های نمیدونم همه اینا جمع شدن یک جا بر علیه ما. تا بیش از 20 ملیت فقط ما اسیر انواع ملیت ها رو داشتیم، ولی چون این طرف حق بود و اسلام بود اونا ناکام موندن. آخرم کجا رفتن؟ به چه نتیجه رسیدن؟ صدام میگفت من یک هفته ای تهران خواهم بود، یک هفته ای جنگ رو تمامش میکنم. 8 سال جنگ طول کشید و آخرش هم
شکست.
او دستا رو برد بالا و او تسلیم شد. چنانچه الان آل سعود که حمله کردن به یمن و اون مردم مظلوم رو که اونا حقن و اینها باطلن، میخواستن یک هفته تمومش کنن. همین بیش از 5 سال طول کشیده، جز آبروریزی، جز از خودم که خسارت و فلاکت به هیچ جنس. کاملا هم با ایشونه که میفرمایند که هر کس با اسلام در افتاد حتما بر افتاد، ما این رو هم قبول داریم و معتقدیم که نکته آخر هم که عرض میکنم اینه که اگر مسلمان ها تو که قرآن فرموده و اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، اگر مسلمان ها ید واحد باشند و تفرقه بین خودشون نداشته باشند، به حرف این فرقه های استعمار ساخته مثل فرقه وهابیت و امثال وهابیت که اینا فقط فلسفه وجودیشون ایجاد دوگانگی و دودستگی و تفرقه بین مسلمان هاست، اگه برای اینا گوش نکنن ید واحده باشن، اسلام خودش ذاتن شریف هست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. این شعر آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانه ما. تفرقه نداشته باشیم، جمعیت داشته باشیم، دیگه همه کارها درست خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. آقای خرمیان از اصفهان، سال اولش این بود که گفتن حضرت علی اکبر خب معصوم بودن، حالا صحبت ایشون معصوم بودن و خب چرا اومدن گفتن که بابا من تشنه هستم؟
معصوم به معنی که اسمت تضمین شده باشه نه، چون معصوم نبودن، گرچه تالیتل به معصوم بودن، به اسمت اختیاری رسیده بودن، اما موهبت الهی که خاص امام و پیامبر هست اونها رو نداشتن. مطلب دوم این که بنده هم راجع به موضوع زیاد فکر کردم. اون چی من میگم معمولا توی جلساتم تو منبرها معمولا میگم و باورم همین هست، اینه که چه در نقل های مقتل ها داریم، اینه که حضرت حمله میکرد و قلب دشمن، تو بعضی از نقل ها داریم تا 200 نفر رو یک نفره، خب حمله میکرد و قلب دشمن شهادت خبری نبود. من فکر میکنم که ایشون احساس کرد که دل امام حسین علیه السلام همراهشه و مادامی که دل ولی الله العظم همراهش باشه، دل ولی خدا همراهش باشه و امام حسین ازش دل نکنه، شهادت خبری نیست. وقتی امام حسین ناامیدش کنه، بابا جان دل از من بکن، اگرم شهید نشم تشنگی منو میکشه. این فرمایش حضرت، این سخنش این بود که العطش قد قتلنی و ثقل الاجهد، خود این عطش دل منو میکشه، پس از من دل بکن. حضرت بهش فرمود برو، امیدوارم که از دست جدت سیراب بشی. رفت و حمله کرد و به شهادت رسید. تصور بنده اینه که بله، اگر امام حسین علیه السلام ازش دل نمیکند، اون شمشیرها کار نمی کردن و شهادت خبری نبود. وقتی که دل کند ازش، وقتی رفت و شهید شد و تمام شد. من اینجور تصور میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. کشتی نجات و چیه به گل نشسته؟
توفان به گل نشسته.
توفان به گل نشسته.
منظورشون اون تعجیبند مرحوم محتشم کاشی است که کشتی به گل نشسته طوفان کربلا، تعجیبند.
آره من این خدای طوفان به گل نشسته خود
نه، کشتی به گل نشسته طوفان کربلا. اولا باید کل اون تعجیبند رو بخونید، قبل و بعدش رو بخونید تا مطلب روشن بشه. و ثانیا منظور محتشم در کربلا بود. در کربلا در روز عاشورا واقع اینه که این کشتی به گل نشسته بود دیگه، ممکن کسی کمکش نمی‌کرد. اما اون حدیث نبوی که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکب ها نجا و من تخلف عنها غرق، و یا این که ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجا، اون بعد معنوی و بعد روحانی است. اونی که محتشم گفته اون مادیت در کربلا واقعا سپاه امام حسین که کمتر از 100 نفر بودن، مثل کشتی بود که به گل نشسته بود دیگه، نمیتونستم کاری بکنم، محاصره شده بودن، به دشایی شدن ایدن. اما به لحاظ معنوی نخیر، امام حسین علیه السلام سفینت النجات، مصباح الهداست. اتفاقا همه اهل بیت علیه السلام سفینت النجاتن. پیامبر نفرمود یکی از اهل بیت من، فرمود همه اهل بیت. مثل اهل بیتی کسفینت نه. اما سفینه آقا سید شهدا به تعبیر بعضی از اهل دل هم اوسع است هم اسرع. تو این کشتی حتی غیر هم جا میشه، اون اغوری ها اون غیر ها هم اینجا جاشون میشه و این کشتی خیلی سریع انسان ها رو مقصد برسونه. بنابراین بله آقا سید الشهدا کشتی نجات است، منتها به معنای نجات معنوی. حرف محروم محتشم به لحاظ مادی بود، روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر به رهن برام از کوسار، یا بقیه چیزهاش که باز این چه نوحه و چه عذاب و شما باز این چه شعور سرش شعورش است که در خلق آدم است، اینا همش اون شرایط و اوضاع احوالی که در اون زمان بوده رو ایشون در این شعرهای زیباش ترسیم میکنه. اما اون چیزی که شما فرمودید که درست هم هست، اون بوده روحانی و بوده معنوی آقا سید شهدا سلام الله، اون وجود نوری امام حسین است که برای سفینه نجات برای همه عالم در همه طول تاریخ، اون که محتشم گفته فقط برای روز عاشورا است. کشتی به گل نشسته طوفان کربلا در روز عاشورا تمام، نه همیشه.
بسیار. آقای یعقوبلو یکی دیگر از سوالاشون این هست که این عبارت، حالا ایشون گفتن زیارت، اللهم بسمک الذی اذا دعیت به انزلت ارزاق العباد تا آخر، آیا صحیح هست که این مثلا رو این بخشای از این زیارت نامه رو به تعبیر ایشون سه بار امام حسین علیه السلام قرائت کردن در روز عاشورا، اصلا تاریخ نزولش چیه؟
من این دعا رو از امام حسین توی مقتل‌ها ندیدم. حالا شاید مثلا ما مقتل‌های معتبر رو میگیم، مقتل‌های مشهور رو میگیم، شاید غیر مشهور نقل کرده باشن. اما خب امام حسین دعا زیاد کرده در روز عاشورا که هست این دعاها، قبل از روز عاشورا، روز عاشورا، حتی اون آخرین لحظات هم امام حسین اسلام دعا می‌کرد، برای امت اسلام دعا می‌کرد، برای شیعانش دعا می‌کرد، حتی آخرین لحظات در نقل مقتل‌ها داره که شم فکر میکرد که داره نفرین میکنه و داره مثلا لعن و نفرین میکنه، رفتید نه داره دعا میکنه، نزدیک رفتید داره دعا میکنه. اما این که شما فرمودید من ندیدم جایی.
بسیار. درباره عبارت علا برکت الله و اینکه یک رمزی بود رسول خدا در جنگ ها و سایر کارها از این رمز استفاده میکردن، این مسئله صحت دارد؟
نه، چون پیامبر در جنگ ها استفاده میکرد این بود اون رمز عملیات پیامبر، این بود یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. کتان عمر سعد هم همین مطلب رو در حمله به سپاهیان امام حسین علیه السلام همین رو گفت، یعنی همون فرمایش پیغمبر که در جنگ های بر اهل کفار میگفت، همونو بر اهل خود فرزند پیغمبر همون رمز عملیات رو گفت، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. اما این رو نه، ما در نقلی دیدم که مثلا فرض کنید که از بعضی از همین خلفای اموی، از مثلا یزید بر یه نقلی دیدم که چنین جمله رو گفته بود، ولی نه از پیغمبر من جایی ندیدم.
اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام است به معنای بنده خدا؟
بله، اسراء به معنای بنده هست، ایل هم معنای خداست که ایل در زبان عبری زیاد هست، مثلا جبرئیل، میکائیل، همه اینها، و اسرا هم معنای بنده هست و اسرائیل بنده خدا. این لقب یعقوب پیامبر بود، یعقوب لقبش اسرائیل بود. وقت به فرزنداش میگفتن بنی اسرائیل، خب 12 تا پسر داشت، اونها میگفتن بنی اسرائیل، بعد هم دیگه حالا یا منتشر شدن و الان تحت عنوان بنی اسرائیل ازشون یاد میشه. بله، اون لقب لقب حضرت یعقوب پیامبر.
از تالش تماس داریم. آقا عظیم سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال من اینه که اشهد ان علی و ولی الله که از چه موقع وارد اعضا شد؟
ما صدای شما رو نداریم، قطع و وصل میشه.
خدا نگهدار.
خب خدا نگهدار، ان شاء الله موفق باشید. قسمت اول سوالتون رو فقط متوجه شدیم، عذرخواهی میکنم.
ما اینجوری شنیدیم که اشهد ان علی و ولی الله کی وارد اذان شد، اگر درست فهمیده باشیم، اگر نه ایشون دوباره تماس بگیرن و سوالشون رو مطرح بکنن. عرض میکنم که هیچ زمانی هیچ وقت این جمله جزء اذان و اقامه نیست از نظر فقهای ما. پس نمی‌فهمیم که از یه تاریخی این جمله وارد اذان و اقامه شد به عنوان جزئی از اذان و اقامه. اما اینکه این جمله کی وارد ادبیات دینی ما شد، از زمان خود پیغمبر. به پیغمبر خبر دادن که عده‌ای از اصحاب شما چه نشستی که حرفای عجیبی میگن. پیغمبر هم چی میگن؟ گفتن بعد از شهادت به رسالت شما میگن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علی ولی الله. فرمود خب راست میگن، مگر شما در قدیر نبودید من چی گفتم؟ مگر آیه نازل نشد که نه ولی کم الله و رسوله؟ بنظر همونو میگه و بلذین یقیمون بلذین یؤمنون بالله و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. پیامبر مگه شما در قدیر نبود که من چی گفتم؟ بنظر همون حرفو میگن، بس حرف عجیبی نیست. پس کی این جمله در ادبیات دینی ما وارد شده؟ توسط خود پیامبر، زمان خود پیامبر. وقتی پیامبر در قدیر به مردم گفت که من اولا بکن من انفسکم، کی ولایتش بر شما از خودتون بیشتره؟ خب مسلمان ها مسلمان بودن، آیه قرآن خونده بودن، آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمن من انفسه. یا رسول شما فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا، هر کس من ولی مولای او هستم، علی مولای اوست. همین جمله که پیغمبر فرمود رو خب پیروان اهل بیت میگن. عیناً جمله پیامبر در قدیر گفت، عیناً جمله که در قرآن اومده ان و علیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، همین جمله رو میگن به عنوان تبرک و تیمم. بنابراین اگه منظور شما اینه که ما معتقدیم که شهادت به ولایت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام جزئی از اذان اقامه هست، نه خیر، چنین اعتقادی ما نداریم. کتاب‌های فقهای ما هست، به عربی به فارسی شما نگاه کنید، هیچ کدام از فقهای متنقدی من بررسی کردم، ما فقیهی نداریم که شهادت به ولایت مولا رو جز اذان و اقامه ذکر کرده باشن. بله تبرکان ما میگیم، خیلی چیزا میگیم، میگیم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که جز اذان نیست، ولی میگیم، میگیم الله اکبر کبیران کبیرا، اشهد ان لا اله الا الله، از خونم که عم نوال و اعظم شان رو میگیم دیگه، ولی جز اذان اقامه نیست. پس یک نکته این شد که به قصد جزئیت ما نداریم، جز اذان اقامه نمیدونیم، تبرکاً میگیم و افتخارم میکنیم و حرف ما هم حرفی جز اون چی که پیامبر فرمود با اون چی که قرآن گفته حرف دیگه‌ای نیست. مطلب بعد این که خب ما باید بدعت رو اول معنا بکنیم. بدعت معناش اینه که آن چی که جز دین نیست ما به قصد جزئیت وارد دین کنیم، یا اون چی که جزء دین هست به قصد حذف از دین خارج کنیم. این اسمش بدعته. ما چون این قصد رو نداریم شهادت به ولایت مولا بدعت حساب نمیشه. اما کاری که برادران اهل سنت ما میکنن که جمله حی علی خیر العمل رو حذف کردن به قصدی که حذف کرده باشن، این بدعته. و این که در نماز صبح در اذان اقامه از صلوات خیر من النوم میگن، اونم اضافه کردن چیزیست که به قصد اینکه بجو اون بدعت هست. اما آنچه که ما نسبت به شهادت مولا میگیم این بدعت نیست دیگه. حالا این مسئله کوچیکیست که باید از کنارش گذشت.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. از فارس تلفن داریم. آقای اکبری سلام علیکم. آقای اکبری سلام علیکم.
سلام،
بفرمایید، خواهش می‌کنم سوالتون رو مطرح بفرمایید.
آقای سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام
علیکم. سلام می‌کنم خدمت آقا مجری و آقای محمدی، خسته نباشید.
علیکم سلام.
محبت داری که زحمت می‌کشید. میگم دو سه سوال من داشتم. یکی شنیدم که پیغمبر وقتی امام حسین به دنیا اومد خیلی گریه کرد، انگه میدانست که روز عاشورا و امام حسین این بلا سرش در میاد. میخواستم بگم امام حسینی که پیغمبری که اینقدر اطلاع داشت نمیدانست بین شیعه و سنی کاری کنه که این اختلاف نباشه، دینمون یکی باشه. یکی هم این داستانهای قرآنی مثل حضرت یوسف، حضرت نوح، آیا مردم قبل از پیغمبرم میدونستن کتابی بوده یا پیغمبر برام با قرآن آورده این داستان ها؟ این دو تا سوال. یه سوالی هم داشتیم، یه نوار اون آقای کافی که گوش میکردم در زمان آقای شیرازی، اگه اشتباه نکنم آقای شیراز، درست میگم، ای گفت که هر وقت یه آیه هست اگه بخوای روح مؤمنین بخوای یه دعایی میخونی تو دارالسلام، روح گناهکارات تو برای او تو یمنه کجا نمیدونم، ولی اشتباه نکنم. این دوتا دعا خواستم، این دوتا دعا مشخصه؟
سوال سوم،
خیلی ممنون میشم، محبت داشتی. از تلویزیون مزاحم کسی نشم،
کفار معذب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون آقای اکبری عزیز، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب، ولادت امام حسین، گریه امام حسین، گریه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و نمیشد که کاری بکنیم تفرقه نباشه.
اینکه پیامبر خبر داد، بله جبرئیل خبر داده بود، پیامبرم گفته بود، چی و سنی نقل کردن جمله از خبرهای غیبی که پیامبر داده، همین خبر شهادت آقا سید شهدا سلام الله علیه بوده و اونم جبرئیل به پیامبر خبر داد که این فرزند به شهادت خواهد رسید. اما اینکه نمیتونست کاری کنه که اختلاف نشه، نه، چون در اون صورت دیگه اختیار انسان‌ها به دستشون میگرفت. پیامبر تلاش کرد که اختلاف نباشه، ولی زورش نرسید. پیامبر سه تا خواسته از خدا داشت. یکی این که امتش یک پارچه مرتد نشن، از دین خارج نشن. دوم این که عذاب استیصال بر این امت نازل نشه، چون که در مثلا بر قوم هود و نوح و
لوط
و عاد و اینا، این از اون عذاب ها بر این امت نازل نشه. و سوم این که این امت با هم اختلاف نداشته باشن. اون دوتا رو خدا قبول شد، این سوم رو قبول نشد. نتیجه میشه که اگه میخواست سوم هم قبول کنه، باید اختیار انسان ازشون گرفته میشد. یعنی بعد از رحلت پیامبر باید اون اصحاب سقیفه باید اختیار ازشون گرفته می شد، جبران باید سقیفه رو به وجود نمی آوردن. و تا همین الان هم باید انسان ها اختیار نداشته باشن، و وقتی اختیار نداشتن دیگه انسان نبودن. پس نمی شد، نه، که در اون صورت اگه پیامبر میخواست این کارو بکنه باید کلی نظام محو می شد، نه انسان باقی می موند، نه زمین، نه آسمان، همه. در صورتی که خدا میخواد که انسان باشه و با اختیار خودش هم حق رو از باطل تشخیص بده.
از قبل مردم می دونستن کتاب های آسمانی وجود داره یا به واسطه قرآن و خبر رسول خود؟
قصه هایی که در قرآن اومده، بعضی هاش در کتاب های آسمانی دیگه هم اومده، مثلا بحث قصه حضرت یوسف در تورات اومده، بعد یه اسم چی بردشون پیامبر دیگه هم گفت. خیلی از اینها در عهدین هست، در تورات مخصوصا. تورات یه بخش تاریخی داره که همه اینها هست، منتها تفاوت‌هایی داره. مثلا فرض کنید که در قرآن داریم که وقتی که بچه‌های یعقوب اومدند و گفتن که برادر اونو گرگ خورد، خب حضرت یوسف، حضرت یعقوب گفت که فهمید اینا دارن دروغ میگن، گفت عجب گرگ حکیمی بوده که اول پیرهن بچه من از تنش در آورده بعد خورددش. بعد پیرهن تن انسان باشه تیکه تیکه میشه، و باور نکرد. تو تورات داره که باور کرد و گرگ و نفرینش کرد که دیگه تو مثلا همیشه گرسنه باشه، چیز از این قبیل. یا مثلا داره که حضرت یعقوب گفت که فصبرون جمیل، صبر زیباست، من صبر خواهم کرد. اونجا میگن که چیز کرد، بیتابی کرد و چنین چنان کرد و نمیدونم انقدر بیتابی کرد که شش از دست داد، چیز از این قبیل. تفاوت اینگونه هست، فراوانم هست. حالا تو قصه حضرت یوسف کمتر، تو از بعضی از قصه پیامبران مثلا نسبت به حضرت داوود یا حضرت سلیمان، که اینا پیامبران از نظر قرآن و معصومن، هر نسبت های عجیب و غریبی اونجا تو تورات بهشون داده شده و اینها را به عنوان پادشاهان، شاهانی که دنبال حکومتند و دنبال قدرت، و گاهی قصه هزار یک شب براشون تو تورات نقل شده هست. تو کتاب قبلی هم اومده، ولی تفاوت های زیادی مخصوصا بعضی از قصه هاش. تو قصه حضرت یوسف تفاوت هست. خیلی از جاها میبینید که شأن این پیامبران الهی مراد نشده، نسبت هایی داده شده به پیامبران الهی که اصلا قرآن قبول نداره اینها رو. اما تو از بعضی از موارد خیلی دیگه اختلاف، مثلا همون که عرض کردن از حضرت فرض کن که داوود، مثلا فرض کنید که ده ها زن داشت، 99 زن داشت، وقت یکی از فرمانده‌هاش هم مثلا فرض کن که زن زیبایی داشت، او بعضی مزخرفات که گفتنش هم شاید صلاح نباشه. اینها تو اون عهد عتیق هست که اینا به شدت مورد رد قرآن هست.
بسیار عالی. سوال سومش هم دعایی برای کفار که
چنین دعایی رو ما نداریم که، حالا نمیدونم که مرحوم آقای کافی چی گفته، اما دعایی که هر کس بخواد در وادی السلام بخونه روح کفار معذب خواهند بود، چنین دعایی رو من جایی ندیدم.
بسیار
و وجودم نداره، چون درست هم نیست که بین با یک دعا خوندن، بله لعن و نفرین کردن باعث عذابشون میشه، چون که ما همین کارو میکنیم، ولی که یه دعای خاصی باشه اینها نه.
بسیار عالی. یه تلفن داریم، این تلفن رو بفرمایید که بشنویم سوالشون و بعد یک میان برنامه بریم، بعد پاسخ حضرت فجر داشته باشیم. آقای اسماعیل سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و همچنین آقای محمدی. یک سوالی داشتم آقا از خدمتتون که قبل از آفرینش هستی خداوند برای خداوند قیامت رخ داده، یعنی قبل از اینکه حادث بشه کلدن هستی، زمین، آسمان، موجودات، انسان‌ها، قیامت برای خداوند رخ داده، به حساب جایگاه ما رو در قیامت خداوند می‌بیند قبل از اینکه به وجود بیاییم؟ سوالم نیه از خدمت ها جواب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
خواهش میکنم، دست شما درد.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
نگاش به سمت آسمون، دراز میکشید خسته به آسمون نگاه، نگاش به سمت آسمون، ستاره ها رو می خسته می شد بلند می شد زخمای پا رو می شد، یکی دوتا و هفتا زخم دستی رو پاهاش می کشید، زخمای پا تموم می شد، زخمای دستاشو میدید، به ماه آسمون میگم شب شب سلون منی، یادمون به خیر که تو مثل عموجون منی، راستی تو از تو بابای من کجاست، بهش بگو که دختره ساکن تو خرابه، بهش بگو دختری که شونه به مش میزدی جون به لبش رسیده و تا از سفر نیومدی، لکنک لکنک زبان گرفتن، با 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 من را ببخش اگر که لکنک زبان شکست دستی دندان شیرم.
السلام علیک یا بنت الحسین، خرابه های شام و ایام ماه صفر و نزدیک شدن به اربعین حسینی، هر جایی که حضور پیدا میکنید تشریف میارید، حالی دست داد و توجهی دست داد، در رأس همه دعاهامون آمدن ولی الله العظم امام زمان اجل الله تعالی و وجهه شریف رو فراموش نکنیم. تصاویری هم که مشاهده میفرمایید تصاویری است که مستقیم و زنده است که برای معلا تقدیم حضور شما بزرگواران میشه و جامعه جای همه ما خالی و خوشا به سعادت کسانی که اونجا هستن. انشاءالله سال آینده بتونیم حتما حضور پیدا کنیم انشاءالله. خب اجازه میفرمایید جای محمدی سال آقای اسماعیل از گناهات که مطرح شد، قبل از آفرینش هستی خداوند جایگاه انسانها رو دیده، به تعبیر ایشون قیامتش رو، قیامت برای خدا رخ داده؟
بله رخ نداده چون هنوز قیامت برپا نشده. مثل مونه که بگیم که کسی که مثلا بناس هزار سال دیگه متولد بشه، اصلا از نظر خدا متولد شده، الان نخیر متولد نشده، هنوز زمانش نرسید متولد بشه. اما یا خدا علم داره؟ بله خدا علم داره که بعد از قیامت که اهل بهشتن که اهل جهنمن. در علم خدا مطلب هست. از امام سوال کردن که پیامبر فرمودن از شقی و شقی اون فی بطن امه و سعید و سعید اون فی بطن امه، یا برعکس از سعید و سعید اون فی بطن امه و شقی و شقی اون فی بطن امه، یعنی چه؟ که پیامبر فرمود، امام فرمودن که یعنی چه؟ خداوند قبل از اینکه طرف به دنیا بیاد میدونه که این طرف با حسن اختیار خودش و با اعمال خوب خودش تو بهش خواهد بود، اهل بهش خواهد شد، و میدونه اون دومی با سوء اختیار خودش با کارهای زشت خودش اهل جهنم خواهد بود. بله اینا رو خدا میدونه، علم داره. نه خدا که اولیاء خدا هم توسن علمو داشته باشن. قرآن فرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. اگر علم الیقین داشتید شما الان جهنم رو و اهل جهنم رو میدیدید. اون حارسه بن زید یا حالا که دیگه از اصحاب پیامبر، پیامبر وارد مسجد شد، چهره خیلی تکیده و خماری داشت. پیامبر ازش پرسید کیف اصبحت، حالت چطوره؟ گفت که یا رسول اصبحت موقنا، به یقین رسیدم. در حال هستم که به یقین رسیدم. پیامبر هر چیزی نشانه داره، نشانه یقین چیه؟ گفت یا رسول الله بهشت رو میبینم، این علم، اهل بهشت رو میبینم که در بهشت متنعمن، جهنم رو میبینم و اهل جهنم رو میبینم که در عذاب چطور عذاب میشن. این علم حتی در فرد عادی، در خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه حمام، خطبه متقین داریم که آقا امیرالمومنین فرمودن هم یعنی متقین و الجنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون. متقین به مقامی رسیدن که بهشت رو میبینن و خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن. هم و ناره کمن قدر آها و هم فیها معذبون. به مقامی رسیدن که جهنم رو میبینن و خودشون هم تو آتش جهنم معذب میبینن که اگر درست عمل نکنن جایگاه. این علم به این معنا بله خداوند علم داره و قیامت رو میدونه که کی برپا خواهد شد و در قیامت کیا هیزم جهنم خواهند شد و کیا متنعم در بهش خواهند شد. اینا رو خدا علم داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 937-30-22 سوال کردن که در نهان توبه کردن مگر چه هست که این گونه کردار و رفتار زشت ما و نافرمانی از خداوند رو پاک میکند؟
اهمیت و عظمتش بینه که انسانی از کنم مسیر رو اشتباه می رفته، کج می رفته، حالا برگشته، یه راهی می خواسته بره، تو اون راه نمی رفته، اون راهی که نمی رفت به مقصد نمی رسید، حالا با اراده خودش با تصمیم خودش تصمیم رفته برگرده، وقتی برگشت دیگه مقصد می رسه دیگه. جهتش اینه توبه، یعنی بازگشت. اسیان، نافرمانی، فسق یعنی از طور عبودیت خارج شدن، از پوسته عبودیت خارج شدن و به سمت جهنم رفتن. با توبه انسان اون راه باطل رو رها میکنه، برمیگرده به سمت اونجایی که خدا گفته. این یک. و دو، خداوند ارحم الراحمینه، خداوند رحمتش بر غضبش سبقت گرفته، یا من سبقت رحمته و غضبه، و خدا دنبال بهانه میگرده. یکی از بهانه ها توبه، با توبه خدا بنده رو میبخشه. قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه رو میبخشه. این خاطر غفار بودنشه، خاطر ارحم الراحمین بودنشه، به خاطر واجب الوجود بودنشه و عیبی هم نداره، چون بخشیدن برای خدا ضرر نداره، نبخشیدن برای بنده چیه؟
ضرر
داره. خب اینجا عقل حکم میکنه که کاری که برای طرف ضرر نداره، برای این بنده ضرر، برای خدا ضرر نداره، برای این بنده ضرر داره، خدا اون کار رو انجام میده، خدا انجام میده و میبخشه. حالا گذشته از این که تو قرآن و روایات هم مطلب در این باره خیلی زیاد داریم ما.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی از نجف آباد تلفن داریم. سرکار خانم لک، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
سلام خدمت حضور شما و آقا محمدی و همه دستم در کارها رو شبکه ولایت. خدا ان شاء الله عمر با عزت بهتون بده.
همچنین. بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم از آقا محمدی.
بفرمایید.
یکیش اینه، گفتم آقا محمدی تو این کتابا ارتباط با خدا نوشته، مثلا یه آیه رو یا یه سوره رو 40 مرتبه بخونی مثلا برای این مشکل یا اینجوری حاجت روا میشه آدم، این صحتش چقدره؟ یکی هم بعضی ها هستن یا نمیتونن بخونن، مثلا قرآن بلد نیستن، یا میگن ما نمیتونیم، به دلمون نیست، اونجور مثلا پول میدن به یه بنده خدای دیگه که احتیاجم داره، بعد این گیرنده پول اشکالی براش نداره، میگیره مثلا اون 40 تا آیه یا 40 تا سوره رو میخونه، یه سوره رو 40 مرتبه میخونه. گفتم ببینم صحت این چقدره. من خودم خدا شاهده آقای محمدی، خدا میدونه همه خانوادم یه طرف، شما یه طرف، من خودم حاجت گرفتم مخصوصا از سوره مزمل. حالا برای که بعضی هم میگن نه و راسته و دروغه و نمیدونم اینا، گفتم از شما سوال کنیم که با اطمینان جواب بدیم. یکی هم ازتون التماس دعا داریم، تو رو خدا برای همه ما دعا کنیم که دنیامون رو نچسبیم، آخرتمون رو دست بدیم. خدا انشالله سایه شما جامعه روحانیت از سر ما ملت کم نکنه. خدا عمر با عزتتون بده. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم از تماستون و خوشا به حال خوبتون. خیلی ممنونم. خب صحت این 40 بارها،
اینها رو به طور کلی نمیشه قضاوت کرد، باید مورد به مورد ببینیم، سندش رو ببینیم، اگر سند معتبر باشه میگیم خب این درسته و انجام بدید، اشکال نداره. حتی به قصد این که به دستور شرع عمل کرده باشید، به قصد ورود به اصطلاح، میگیم اب نداره انجام بدید. اما که اون سند دیده نشه، مدرک و منبع اون ختم یا اون دعا یا اون ذکر دیده نشه، نمیشه انسان قضاوت کنه که این از کجا گرفته. خب چون بعضی اینها ذوقیه، یه نفر مثلا به دلش افتاده که این ذکر، اگر مثلا فرض کن که مثلا فرض کن ذکر یا فتاح رو به تعداد حروف ابجد مثلا بگی فلان خاصیت رو خواهد داشت، در حالی که سند هم روایتی در این باره نیست، از معصوم نرسیده. به همین دلیل به طور کلی نمیشه قضاوت کرد. من تا چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که در این امور سختگیری لازم نیست. همینقدر که در یک کتابی شما ببینید که هر کسی این کار انجام بده انقدر ثواب داره، شما هم به اعتبار اون نوشته یا به اعتبار گفته اون کسی که مورد اعتمادتون بوده اون کار انجام بدید، خدا اون ثواب رو میده. ولی اینکه خدا نگفته باشه، پیغمبر و اهل بیت نگفته باشن، این همون بحث تسامح در ادله سنن و اون احادیث منبلغه که در این باره وجود داره. مطلب بعد این که حالا این که انسان ذکر رو گفته، تجربه کرده، اینو نمیشه به عنوان سند ذکر کرد. خب ممکنه که علت حاجتی که شما گرفتید چیز دیگه بوده، یعنی این که ندارید حتما همین ذکری که گفتید، بنابراین نمیشه اون رو سند قرار داد. اما باز تاکید میکنم گفتنش مقصد بخواد قربتن الله باشه و به قصد ورود نباشه، به قصد رجا باشه، به امید این که خدا ثواب بده، به امید این که اون حاجت رو بگیرم، من این ذکر رو میگم. هیچ اشکالی نداره شما بگید و به دیگران هم بگید در فلان کتاب من چنین مطلب رو دیدم، چنین ختمی رو دیدم، شما انجام بدید، اشکال نداره. به این صورت که عرض کردم
عجیب شدن بابت خواندنه،
نه خیر، اشکال نداره. شما اگر بخواید قرآن بخونید براشون یا هر کار دیگه، نماز بخونید، ذکر بگید و طرف اعتماد داشته باشه و در واقع هم که شما اشاره کردید اجیر شدن هست و شما کاری انجام میدید و دستمزدی میگیرید، هیچ اشکال شرعی نداره.
بسیار عالی. باز از اصفهان تلفن داریم. آقای آقا محمد رضا سلام علیکم. آقا محمد رضا سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفهمید، خواهش میکنم.
از سلام شیم.
متشکرم.
من منتظرم.
ما منتظریم شما سوالتون رو مطرح کنید روی آنتن زنده برنامه.
صدای رو خیلی ضعیفه.
صدای البن الان خوبه؟
یه خود بیشتر. سلام رو گرد آقا، خسته نباشید. بر موضوع محترم آقا محمدی خواهش شناس محترم، ببخشید مزاحم شدم. سوالی بود که الان عقبمون از شیراز سوال کردن راجع به مرحوم آشکار خدا بیامرز که آیت الله شیرازی بزرگه همون از داداشتن به نام شیخ زفر بعد یه حیاتی از شیراز میرن یه همون حتی پیششون میذارند و میرن مکه. بعد از مکه که برمیگرن شیخ زفر هم به رحمت خدا رفته بوده. بعد هر چی که میگردن که این همون از مثلا تو دفتر جای سر شده باشه که این همون از کجا گذاشته سینا پیدا نمی کنن. بعد هم آیت الله شیرازی بزرگ این هم میگن نه ما این پولو بوده میزه خرج سامرا کنم این آقا با این پول پیدا بشه. وقت بهشون میگه که خب اگر خواستی این پول پیدا بشه باید بری تو وادی سلام صبح جمعه قبل طلوع سعد یا سوره یه بخونیم اونجا با شیخ زفر مثلا بمیم بیا تو مثلا این بوده زنی همون حتی من کجا گذاشتن نه هرچی میرن تو وادی سلام چی میخونن اینا پیدا نمیکن. بعد آیت الله شیرازی بزرگ خیلی ناراحت شد که شیخ زفر ما کار خلاف نکرده بود. بعد میگه باید بریم با این چیز برهوتی هم هم بعد حالا که میرم برهوتی هم هم اینا بالاخره شیخ زفر حالا قضیش خیلی مفصله سه اینا بهشون میگه که مثلا من فلان جو زیر خاک کردم یه همون حتا با ما بریم یه همون حتا با یادم رفته تو دفتر سعب کنم اینا این از کار خدا میمسی شیخ نوارش بسید این سند خدا هرما چی را زدن سوال کردن
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خب توضیحی دارید شما؟
عرض کنم که این مواردی که به این شکل گفته میشه اینها قضیتون فی واقعتن هست. برخی از اهل دل این توان این کارها رو دارن، ولی برای ما اینا حجت نیست که بگیم شما همه انجام بدن به نتیجه خواهند رسید. بله اون کسی که این کارو میکنه اون همون صاحب دل هست. در روایت ما داریم در زمان امام باقر علیه السلام اتفاق افتاده که یکی از افراد که فرزندش چون از پیروان اهل بیت بود آن هم یه شخص ناسبی بود دشمن اهل بیت بود، این اموالش رو دفع کرده بود و میخواست که به فرزندش نرسه، به پسرش نرسه، دفع کرده بود و مرده بود. بسن به شدت نیازمند شد، اومد خدمت امام باقر علیه السلام و عرض کرد که بعض من اینجوریست و پدرم چون من محب شما بودم منو محروم کرده و با اینکه ثروتم داشته امام فرمودن که شب برو تو قبرستان بقی چه این اسمی رو صدا بزن، شخصی میاد بگو من فلان کس و کارش دارم، میره پدرتو میاره. و که حالا این مفصل حدیث اون خود نقش امام علیه السلام که تصرف میکنه که مرده رو احضار میکنه، مردم میاد میگه بله من اشتباه کردم حق با شما بوده و از کنم که پول رو فلان جا گذاشتم مقدارش هم مثلا بدیتی برای من چیز کنن و من گرفتارم اینجا. به هر حال این گونه موارد ما در روایت داریم، منتها اونجا هم نمیتونیم بگیم هر کس اون کارو کرد هر کس به تو قبرستان بقیه اون کار انجام بده حتما اون شخص میاد و بعد میره مرده رو میاره و نه، اون برمیگرده به تصرف خود اون شخص معصوم یا کسی که صاحب دل باشه. پس اینها رو ما به عنوان یک قضیه کلی قبول نداریم، اما به عنوان قضیه تون فی واقعتن ایبی نداره که یه بار اتفاق افتاده و اونم برمیگرده به اون صاحب نفس که این کار انجام داده.
بسیار عالی. 912-6849 هم سوال کردن که چرا خداوند متعال به شیطان رجیم اجازه داد تا روز قیامت سعی در به انحراف کشیدن بشریت داشته باشه؟
اولا که تا روز قیامت نیست، تا یوم الوقت المعلومه، اون معتقدین با تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام. و ثانیا خدا بهش اجازه نداد که بخواد مردم رو گمراه کنه. او عبادت‌های طولانی کرده بود، زحمت‌های زیادی کشیده بود، از خدا تقاضا کردن که خدا تقاضا کرده خدا بهش مهلت بده. خدا مهلت داده، نه اینکه بهش امکان گمراه کردن مردم رو بده. مهلت هم نداد که من به تو مهلت میدم تا مردم رو گمراه کنی. او از اختیار سوء استفاده میکنه، میتونست از این مهلت استفاده کنه، توبه کنه، برگرده و از اون حالت سقوط و رجیم بودن خارج بشه. پس خدا مهلت بهش داد، نه برای گناه کردن، نه برای بندگاش به گناه کشیدن. مطلب سوم این که اتفاقا خود وجود شیطان باعث رشد بندگان خدا میشه. یعنی مؤمنین با درگیری با شیطان و مبارزه با شیطان رشد میکنن. اینا داشته باشید که میخواد قهرمان بشه تو همه دنیا، نمیشه که حریفی نداشته باشه، کشتی نگرفته باشه، تمرین نکرده باشه، یه شبه چی بشه؟
قهرمان
دنیا. باید یه حریفی داشته باشه، گاهی از اون حریف زمین بخوره، گاهی رو زمین بزنه، با هم تمرین کنن، وقت تو این تمرین ها رشد میکنه. شیطان به منزله همون حریف و کشتیه بندگان خوب خداست، به منزله کیسه بوکسیست که انسان باش تمرین چی میکنه؟ قدرت بازو، قدرت مشت و این چیزها. پس اصل وجودش برای رشد مؤمنین خوبه، مخصوصا کسی به حرفش گوش نکنه، در مقابلش بیسته. زمینی که در واقع خود وجود شیطان دو حاشیه صراط مستقیم رو تشکیل میده. یعنی صراط مستقیم از اونجا شروع میشه که شیطنت نباشه. اگر شیطان نبود صراطی هم نبود. اگر حاشیه نباشه راه وجود نداره. حاشیه و اون کناره صراط مستقیم شیطنت های شیطان هست که وقتی که انسان وارد اون شیطنت ها میشه دیگه از صراط مستقیم فاصله گرفته. و مطلب بعد این که در واقع ابلیس یا شیاطین دارن از اختیارشون سوء استفاده میکنن. آنچه که تو ذهن شماست اگه بنا بود خدا انجام بده باید انسان و جن خلق نمیکرد، پس باید عالم رو خلق نمیکرد، زمین آسمان. پس چون تو ذهن شما اینه که خدا اختیار از شیطان بگیره، حالا شیطان ممکن شیطان جن باشه، ممکن شیطان انس باشه. شیاطین فقط شیاطین جن که نیستن، شیاطین انس هم هستن. وقتی اختیار از اینها گرفته شد دیگه انسان نیستن، دیگه جن نیست، دیگه نظام باقی نخواهد موند. بنابراین اون طرح شما مساوی است با معدوم کردن کل آفرینش.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از محمدی از حضورتون در برنامه. خدا بهتون قوت بده. خدا بهتون سلامتی بده ان شاء الله. باز هم ما بتونیم از وجودتون استفاده کنیم. سپاسگزارم. از شما بینندگان از خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید با سوالهای خوبتون. عذرخواهی میکنم تعدادی از سوالات هم اینجا موند، ببخشید دیگه چون فرصت برنامه محدود هست نمیتونیم بپردازیم. انشاءالله در فرصت بعدی انشاءالله به سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد و